بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت برادران عزیز. سید شهدا به بعضی حفاظ و قراء و اصحاب و تابعین و علماء موقع تو منا یک سال قبل از کربلا میگن که مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارن، جلو پاتون بلند میشن، شما مثل ملوک، این کلمه، مثل شاه ها تو خیابون را میرید، را آواز میکنن براتون مثل ملوک. سید شهدا میگن این عزت و احترام از کجا آوردی؟ به خاطر خدا و دل برای دین مردم به شما احترام میگذارن. چرا خودتون به خدا احترام نمیگذارید؟ چرا خودتون به وظایفتون در محضر خدا عمل نمیکنید به حدود الهی؟ چرا شما فداکاری نمیکنید برای خداوند؟ ما خاطرتون بهی فی سبیل الله، چرا یه بار جانتو آبروتو مالتو برای خدا به خطر نمیندازید؟ فی ذات الله، فی ذات الله، چرا سیلی نمیخورد؟ چرا در تمام عمرت یه بار سیلی نخوردی برای خدا، برای دفاع از حق؟ چرا فقط حرف زدی؟ اینا حرفای سید شهدا است به اونا، دارن آمادهشون میکنن برای کربلا سال بعد، حج سال بعد. اون سید شهدا چیکار کردن؟ هنوز روزهشون میخونی اصلا نمیفهمی این حرفا معنیش چیه، که برای چی سبت پیغمبر سید شما و اهل الجنه بود حسین با او عظمتش، وقتی میاد میگه که خدت الموت على ولد آدم مخدت القلاده، میگه اصلا مرگ گردنگیر نیست، گردنبنده. مرگ شهادت در راه دفاع از دین و عدالت تهدید نیست، فرصته، مثل گردنبنده بر گردن و سینه دختر جوان. چقدر برای زیبایی و اینا برای زیباترش میکنه. اما اصلا شهادت مؤمن رو زیبا میکنه، زندگی که با شهادت ختم نشه اصلا زیبا نیست. کشته شدن زیبایی است، جماله برای ما، یه فرصت دنبالش میگیریم، ما رو تهدید میکنه. بعد فهمید ما اولهنی الى اسلافی، چقدر دیگه حوصله‌ام سر اومده از اینجا و چقدر عشق رفتن دارم که به گذشتگانم، به بزرگانمون برسم، به محضر پیامبر و پدرم علی و مادرم فاطمه و برادرم حسن. یک فکر، یک دقیقه دارم و او اینه، اشتیاق یعقوب الی یوسف. چقدر یعقوب عاشق یوسفه، من همینطور عاشق و منتظر شهادتم، منتظر کشته شدن در راه حقم. این آخونده، آخوند حسینه، حسین فقیهه، حسین عالم دینه و وارث انبیاست. حسین وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث انبیا. حسین وارث آدمه، یعنی همه اونا همین خطه بودن. حسین چی رو ارث برده از اونا؟ حسین جهاد و شهادت رو ارث برده، علم و معرفت رو ارث برده. بعدم میفرماد که یه وقت فکر نکنید من خودم مثلا حساب میکنم که اینا تصمیم این و اون و اینا، آقا اینا مشیت تقدیر الهی، مسائل بالاتر از اینا. خیر علی مسرع انلاقیه، اونجا قتلگاه من که باید برم اونجا و به ملاقات برسم، وسط قتلگاه تو خونم دست و پا بزنم، اصلا معلومه برای ما روشن شده، انتخاب شده که انی به اوصالی، من دارم میبینم، ببینید این دینی که من دارم میگم هزینه شو باید بدم، من دارم میبینم تمام این بدن من تکه تکه میشه گرگ ها و در رندگان بیابان بین نواویس و بین نواویس و کربلا، گوشت و خون و پوست منو به دندان خواهند کشید. لا محی سعی یوم خدت بالغلم. بعد می فهمد رضا الله رضانا اهل البیت، میخواد بدونید خدا کدوم طرفه؟ همون جایی که ما هستیم. خدا طرف کیه؟ خدا طرف ماست، چون ما طرف خداییم، ما تو خط او هستیم. هر کی تو خط خداست بدونه تهش کربلاست. الان بعدم فهمودن که نصبر و علا بلائه، ما مقاومت میکنیم، این آزمایش بزرگ خداست، او داره ما رو آزمایش میکنه و ما نصبر و مقاومت میکنیم، ما تحمل میکنیم، ما پاپس نمیکشیم از این امتحان بزرگ. یوفینا اجر الصابرین، خداوند پاداش اهل مقاومت رو به ما خواهد داد، ما هزینه‌شو میپردازیم. بعدم فرمودن که هر کسی دنبال توهمه که شاید با ما بیاد، شاید شکست بخوریم، شاید نخوریم، شاید زنده بمونیم، شاید بعد از مکه دیگه. فرمودن اینجا من اگه بمونم تو مکه اینا منو ترور میکنن میکشن. اینجا باید خون نریخته نشه، من از مکه حرکت میکنم میرم. بعدم صریح من کان بابلا فینا مهجته، هر کس حاضر خون قلبش، خون گردنش و رگش رو در راه ما بده، خون قلبش رو بده، قلبش رو دستش تقدیم میکنه و موتنن علی لقاء الله نفسه و خودش رو آماده کرده برای ملاقات با خداوند، یعنی 100% مرگ آگاه و مرگ باوره دیگه، از این لحظه بعد ثانیه ها رو برای شهادت میشموره. خلیر حل معنا فقط اینا با ما را بیافتن از مکه دیگه به سمت کربلا کوفه. فإننی راحل مصبحا ان شاء الله، من اگر خدا بخواهد صبح، اول صبح حرکت خواهم کرد به سوی دریاچه خون. خب اینا این طرز هی روزه میخونی حرف میزنی نمیپرسی آخه برای چی، این کدوم فقهه، چرا تقیه نمی کنی، چرا دست زن بچه ها رو گرفتی رو افتادی، چرا شما میدونی اینا رو به زنجیر میکشن حجاب از سرشون برمیدارن، چرا میری؟ خب این نگاه دیگریه دیگه. سید و شاده فرمودن که عبدالله ابن عمر گفت آقا نرید فرزند خلیفه دوم، حیف شما اینا وحشی هم حیوان هم میکشن نرید. سید و شاده فرمودن ببین ان من هوان الدنیا علی الله تعالی، اینجا مهم نیست اصلا که دو روز اضافه بمونه، اینجا کجاست مگه دنیا؟ سید و شاده و عبدالله ابن عمر فرمان تو دلسوزی داری به من میگی نرو، یعنی میدونی چه اتفاق میفت، من هم میتونم، یعنی اینجا جای مهمی نیست که دو روز اضافه بمونیم، چرا آخر همین کارا رو هی تکرار میکنیم؟ ما اینجا نیومدیم برای که بمانیم. اگر میخوای بدونی قیمت دنیا چقدره، چقدر پست و بی‌ارزشه، پیش خداوند ان رأس یحیی ابن زکریا اهدی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل، این بود که سر یحیی پیامبر رو تو بنی اسرائیل بریدن، هدیه بردن پیش یک فاحشه. این کل قیمتیه که برای دنیا میشه گذاشت. یحیا چرا شهید شد؟ به درخت بستن، عرش کردن، با درخت نصفش کردن، سرش گذاشتن تو تشت بردن به حاکمان و به اون فاحشه. فهمیدن اینه دنیا، مگه اینجا جای خوبیه برای موندن؟ دارید من نصیحت میکنید ارزش فرومایگی دنیا همین که سر یحیا رو برای یک آدم فاسد مشهور به فساد و کسافتکاری تو بنی اسرائیل بردن، اینه تهش. این چیزای او اسلامی که میگه آقا تو هدفی بمان ولو اسلام و عدالت و حق الناس نابود شد، شد احکام توهین شد، شد ظلم و کفر حاکم بود، بود گناه علنی شد، شد، این فقه امویه، این اسرائیلیات، روایات هم که بهش استناد میکنن اسرائیلیات امویست، اینا اوناست. حسین میگه من دارم همون راه یحیی رو میرم، من دارم راه ابراهیم رو میرم، راه موسی بن عمران رو میرن. این که میگن لکل فرعون موسی، هر فرعونی موسی داره، فرمود من موسی این هستم، نه فرعون این هستم. این یعنی الان هم تو دیگه ایشون چه شده میگن، نمیگن من با او بیعت نمیکنم، میگن مثلی لا یبایعو مثله، مثل منی هم با مثل یزیدی تا ابد بیعت نخواهد کرد. داره درس میده، فقه سیاسیه، یعنی فقه انقلاب و صدور انقلاب. اینا رو شخصی تلقی میکنه، فکر میکنه امام حسین با یزید خورده حساب داشته، دعوای شخصی بوده. چون که همین اخیرا دیدم یه خبیثی یه مقاله نوشته، ببینم از بهایی ها و اینا یا وهابیه، یک قضیه رو که سید شهدا به خاطر یک اون هم یک حکمت عجیبی داشته دخالت کردن، تبدیل کرده به دعوای عشقی شخصی بین یزید و حسین و ماجرا طبق یک روایت که در منابع اهل سنت شاید شیعه هم باشه اینه: یزید عاشق یه خانومه زن شوهرداری شد که خیلی زیبا بوده زمانی که معاویه بود، هنوز معاویه به اون یارو که توی عراق توی مدینه است یا چیز دستور میده که باید زن تو طلاق بدی، بدی به یزید به اعلام پیدامی میگیریم باید برخورد. خلاصه آقازاده ما پسندیده خانومتو، آزادش کن بخواد بیاد اینجا، عروس اولش عروس خلیفه میشه. این بدبخت هم ترسید و گریه کرد و ایور اوور چکار کنم و زنش هم گریه کرد و اینا، ولی خب ترسید دیگه. آمدن پیش امام حسین گفتن آقای همچی کاریه، هیچ کس جرأت نمیکنه تخلف کنه. طبق این نقد سید شعرا فرمودن خیلی خوب، گفت من آقا مجبورم طلاقش بدم، ولی چیکار کنم این زن منو میخواد ببره و من طلاق دادم. امام حسین گفتن خب ایشون الان شوهر نداره؟ گفت نه. گفت خیلی خوب، من از ایشون خواستگاری میکنم، ایشون عقد ازدواج با من ببنده میبنده، بعد به یزید میگه که پیش بگین که این شده زن حسین، حالا اگه جرأت داری برو بگیرش بیارش. معاویه و یزید عصبانی شدن، گفتن این کارش روی نقشه ای اندن این کارو کرد. امام حسین گفت که این الان زن حسینه، چی این حرف چیه؟ گفت هیچی دیگه، حالا که نمیشه کاری. و خیلی عصبانی شد. بعد که دیگه ولش کردن، سید شهدا همون روز طلاقش جاری کردن، دوباره بهش گفتن با شوهرت گفتن بیا بردار دست زنت بگیر ببر. ایره برداشته دیدم نمیشه وهابیه بهایی کی بوده هرسه که بله اینا رهبران شون. اصلا قضیه کربلا ریشش این دعوای عشقی سر این خانمه بوده. شما ببینید قضیه چی بوده، تازه اگر بوده چی بوده، با دفاع از حق و عدل بوده، مبارزه با ظلم بوده و چیش کردن. دوستان در مراحل آغازین این سلوک مادام العمر طلبگی مراقب باشیم. یک تله تاریخی ما داریم از صدر اسلام بود، اشباه الرجال ولا رجالی که حضرت امیر میگن خطاب به اوناست. سقوط و حکومت امام حسن سلام الله علیه بعد از چند ماه به خاطر کوتاهی و تقصیر، نه قصور، کوتاهی از نوع تقصیر اوناست. کربلا به خاطر خودخواهی و خیانت اینا اتفاق افتاد و همه مسائلی که بر سر اهل بیت آمد منشأش اینا بود. یک تیپ مذهبی حتی ممکنه اهل فتوا با تظاهر به قدس و معنویت و دیانت و فقاهت که راحت طلب بودن و هستن، خودشون رو همیشه از معرکه کنار کشیدن. یک دین بی خطر که بیشتر نقش یک دکان دونبش رو بازی کنه ایفا کنه قبول داشتن، کاملا مذهبی نما، حتی گاهی هم مذهبی واقعا تو بعضی از ابعاد مذهب، اما هیچ وقت حاضر نشدند برای دین، دین خدا و اجرای احکام الهی هزینه بپردازند. و بعد برای اینکه کار خودشون رو توجیه کنن اسمشو گذاشتن به اینکه ما این حوزه ها رو، این قلمروها رو باید از هم تفکیک کنیم. سیاست قلمرو دنیا و اهل دنیاست، ما اهل دین و معنویت و آخرت و فقاهت و اینا هستیم، به این جنبه ها کار داریم. و یک توجیه اخلاقی عرفانی فقهی هم برای خودشون درست کردن، همیشه خودشون رو از آتش دور نگه داشتن از خطر، در حالی که رهبران مذهب ما تنها مذهبی که همه رهبران شهید شدن، حتی یکی از رهبران این مذهب عمر طبیعی به این معنای عرفی نکردن، ما منا الا مسموم هم مقتول. یعنی که هر فقه و عرفان و درس اخلاقی که تکلیف زدائی کنه از ما و بگه که شما درس و بحث رو میکنید اما ما کاری نداریم بیرون چه اتفاقی میفته، اینا اجرا میشه نمیشه، فداکاری لازم داره نداره، اینا با اینا ما کاری نداریم، هدف ما اینه که حواستون به اتفاق باشه که هنوزم ما تو حوزه ها و تو مقدسین و تو هیئت ها و تو علما هنوزم از اتفاق ما داریم. و اینکه امام میگفت عذابی که از دست اینها من کشیدم از دست سواک و شاه ندیدیم در قم و نجف و مشهد و اینا، این یه خطه. حالا بعضیشون نادان و بازی خورده هن، ساده لو هن، آدم های بدی نیستن، بی اطلاع هن واقعا، یعنی تو مباحث اجتماعی و ولایت و زعامت اجتماعی صغیر هن، نابالغ هن. ولی بعضی ها نه، فاسد و اهل فتنه و دنبال دنیا هستن. شما ملاحظه کردید که چقدر در روایت اهل بیت خطاب به اینا تند بحث شده. حضرت امیر وقتی علما رو دو دسته میکنن، بلکه چهار دسته میکنن تو نهج البلاغه، و میگن بعضی از اینایی که میبینی اداهای مذهبی و عرفان نمایی و عرفان بازی و یه جور خاصی چی میکنن اینا برای که دستشون به جای بند نیست عارف نمایی میکنن، به محضی که دستشون به قدرت ثروت برسه امکان شهوترانی پیدا کنن، اینا ذره ایمان به آخرت ندارن و چنان با کلش زمینن تو فساد و گناه و ظلم که باور نمیکنی. یعنی بقیه بدتر پرشتهاتر، یعنی بعضی ها از تمیم فرما آب ندیدن و الا شناگران ماهری هن منطقه برای که خودشون توجیه کنن از ادبیات مذهبی، از قرآن، حدیث، عرفان، اخلاق، فقه استفاده میکنن. یک نمونش محمد ابن مسلم زهوری است که نامه امام سجاد به او رو شما دیدید، ایشون قبلا از علماء شیعه و از یاران امام سجاد و اینها بود، از یاران طرفداران اهل بیت امام حسین سلام الله علیه، بعد رفت آخوند حکومتی بنی امیه شد، آدم ملایی هم بود، محدث بود، فقیه بود، مفسر بود، و بعد رفت نامه امام سجاد سلام الله علیه خطاب ایشون رو برید بخونید که تو پیرمرد بعد از این همه درس و بحث وقتی که دین و آخرت تو میفروشی به دنیا، اون سیاستی که مذمومه اینه، سیاست باطله است. ولی خود امام سجاد این نامشون اصلا سیاسیه، میگن چرا خود تو فروختی به حکومت، تو باعث میشی، تو پلی شدی، تعبیر امام سجاد اینه، پلی شدی که اینا از رود عبور میکنن برای که فساد کنن و خیانت کنن و ظلم کنن. ما پیروان اهل بیتی هستیم که همشون یا زندان یا تبعید یا قتل عام تو کربلا یا تحت تعقیب یا مسموم، آخریش هم که غایب شد و علت اصلی غیبت هم سیاسی بود که ظرفیت بشر به یه حد برسه. خب الان یک همچین دینی رو یه مرتبه تبدیل کنی به یک دین توجیهگر ظلم، بی تفاوت نسبت به مسائل اجتماعی و سرنوشت امت و اینکه احکام الهی اصلا اجرا میشه نمیشه، فقط احکام فردی عبادی مطرحه. نه بس ما اجمالا ایناست. من تو هر جلسه سعی میکنم نمونه های از قرآن و سنت و اطرت یادآوری کنم به دوستان که هم خودتون سرنخ داشته باشید، بیشتر مطالعه کنید، هم یه وقت تو ذهنتون نیاد که بله اصل کار ما که فقاهت و ایناست و ولایت خیلی ربطی به سیاست هم نداره و بنابراین اصلا صحبت از فقه سیاسی، فقه انقلاب، فقه صدور انقلاب، فقه مدیریت، فقه هنر و رسانه، فقه حاکمیت، اینا چیه؟ این تعابیر، این تعابیرش امروزیست، موادش دیروزیست، موادش همین آیات و روایاته، متدش هم همون متدی جواهری است که برید شما تو حوزه آموزش می‌بینید که چجوری استنباط احکام بکنید. متا این متد تو حوزه یک حوزه‌های عرصه‌ای خیلی فعال شده و خوبه، ماست تو یک عرصه‌ای اصلا فعال نشده مگر در حد منبر و صحبت. بسیاری از آیات و روایات رو اتباع هم می‌کنن بر مسائل شخصی و یا حکایات، مثل که این همه قصه که میگن، فهم میکنم قرآن قصه میگه که ما بخوابیم، قرآن قصه میگه ما بیدار شیم، همه قصه میگن برای خوابوندن، لالایی قصص قرآن برای بیدار کردن نه برای خواباندن. و قصه به مفهوم رمان نیست، داستان نیست، واقعیت و حقیقت، توجه به بخشهای مهمی از حقیقت. قصص انبیا همونا با این که قصص تاریخ گزیده از تاریخه، همش اونا فقهه. یعنی شما قصص انبیا در قرآن از همه اونا باید نگاه فقهی به اونا داشته باشید و همش راجع به مسئله تربیت اجتماعی و رسالت انقلابی و عدالت خواه و قیام به قسط و گسترش توحیده. خب اینا رو نباید هم بر مسئله شخصی و قضیتون فی واقعت مسئله تاریخی قبلا بوده تموم شده بکنه. از سید شهدا علیه السلام میپرسن که ایمان رو، دین رو تعریف کنیم، میفرمان ایمان بدون جهاد ایمان نیست، اداست. جهاد هم همه انواع جهاد، یعنی مؤمن کسیه که مدام داره تلاش میکنه و عرق ریزان مدام داره تو عرصه‌های مختلف فعالیت میکنه. بعد میگن بهترین جهاد کدوم جهاده؟ فرمودن بهترین جهاد اینه که سوار و مرکب، اسب و سوارش وسط معرکه اونقدر شمشیر بخورن که هر دو با هم بیفتن. امام علیه السلام میگن ایمان بدون جهاد ایمان نیست. بعد میگه بالاترین سطح جهاد چیه؟ میفرمان که جهاد کسی که مرکب و سوار با هم زخمی بشن یا با هم کشته بشن، اینقدر شمشیر بخورن به تیر در راه خدا خونش ریخته بشه. یعنی بریم وسط معرکه فوش بخوریم، ضربه بخوریم، تهمت بزنن، توهین بکنن، سنگ بزنن، تیربارانت کنن، اونقدر که خودت و اسبت با هم بیفتی. اینه بالاترین جهاد. یعنی چی حرفا؟ یعنی ایمان و تقوا به علاوه مسئولیت پذیری و خطر پذیری. فرمان جهاد، الجهاد اشرف الاعمال. جهاد یعنی پای حرفات وایستی، یعنی مثل کاری کنی مثل ابراهیم بندازنت تو آتش، که شیخ الانبیا و پدر همه انبیاست، کاری کنی که بزنن مثل پیامبر اکرم دندان تو، پیشانی تو، پا تو بشکنن، هر روز کتک بخوری. اگه کتک نمیخوری معلوم میشه کاری نکردی. اگه کسی با تو دشمن نیست، بهت حمله نمیکنه، دشمنان حق یعنی به تو حمله نمیکنن، به دشمن تو نیستن، پس تو یعنی خدمتی به حق نکردی، یعنی تو خطری نداری برای جبهه کفر و ظلم. فرمودن الجهاد اشرف الاعمال بعد الاسلام، بعد از اصل مسلمانی بالاترین عمل، شریفترین عمل جهاد و فداکاری است. بعد میگن نه که جهاد یک چیزی جدا از دینه، و هو قوام الدین. اصلا جهاد برای که دین بمانه، دفاع از دینه، دفاع از عقاید دین، اخلاق دین، احکام فردی دین و احکام اجتماعی دین که در رأسش قسط و عدالت، مبارزه با ظلم و بیعدالتی. هو قوام الدین. اگر کسی عالم دین، سرباز دینه، باید محافظ دین باشه. نمیتونی دین رو حفظ کنی فرمان الا که اهل مبارزه باشی، بزنی و بخوری، باید بید تو صحنه در برای مردم خدمتگزار و خادم، خدمت به خلق. دشمنان خدا و خلق باید از تو بترسن، احساس خطر کنن، باید ازت متنفر باشن، باید نسبت به تو بی‌تفاوت نباشن، دلشون بخواد تو رو بزنن، تو رو بگذنن. روایات بسیار داریم در این. فرمودن قوام دین جهاد و مبارزه است، یعنی انقلابی بودن، یعنی وسط صحنه سیاست و رسانه و اینا از دین دفاع کردن. و الاجر فیه عظیم، دنبال اجر عظیمی؟ اجر عظیم تو جهاده، چون قرآن فرمود به مجاهدین چی میدیم؟ مجاهدین با قائدین مساوی نیستن، قائدین هم مذهبی هم مسلمون هم روحانی هم فقیه هم، ولی وقت فکر نکنید مجاهدین و قائدین پیش ما مساوی هم، اجرا عظیما، تفاوت دارن. وان اجر کوچیکی نیست، تفاوتش خیلیه. خداوند میفرماد فکر نکنید که آب دادن به حجاج و تعمیر مسجد الحرام و اینا که خیلی ثواب داره، عبادت بوده، یا وقت فکر نکنید اینا مساویه با جهاد. نگید کارهای مذهبی دو جوره، یکی بعضیش خطرناکه مال شما، بعضیش خطر نداره. آب دادن به زوار و حجاج و خدمت و اینها، سر کاروانه زیارتی، خدمت رسانی و مسجد بسازیم، مسجد الحرام رو آباد کنیم که مقدس ترین نقطه جهانه، اینا بله اونها حتما عبادته اگه خالص باشه، برای خدا باشه. اما قرآن میفهمد یه وقت فکر نکنید که حالا یه دی از اون کارا میکنن، یه دی از این کارا فهم میکنن، حالا یه دی از اون کار، یه دی نیست. خدا میفهمد یه وقت محاسباتتون اینجوری نباشه که حالا ما جهاد نکردیم، اولش از این کارهای خیریه و عبادات و زیارات و هیئت و این کارا که بکنیم این جواب او رو میدید. نه، خدا من میفهم هیچ کس پیش من با مجاهد مساوی نیست، با کسانی که از جان و آبرو و مالشون میگذرن، خودشونو به خطر میندازن، دفاع میکنن از دین. قوام دین مع العزه و المنعه، دینی که با عزت و منعه، منعه یعنی قدرت دفاع. یه او دینی که با عزت و قدرت دفاعی باشه او دینه، و الا شما هی از دین حرف بزن ولی دین تو جامعه ذلیل باشه، به ارزش الهی توهین بشه، احکام الهی زیر پا بشه، چه جور دینداریه، چه جور حفاظت از دینه؟ معل عزه و منعه، دینی که از خودش بتونه دفاع کنه و عزیز باشه. دین ذلیل، دینی که تحت قدرت فاسد باشه که نه. بعد فرمودن اینم با دقت کنید، این کلمه ها رو خواهش می‌کنم دقت کنید. و هو الکره، می‌فرما اینم نیست که یه بار بکنی و وظیفت ساقط بشه، یه اسقاط تکلیف شد، با صدق یک بار امتثال امر اسقاط تکلیف شد. اصطلاحات چیزی هم میگه که اینه دیگه، درست شد اصولی و فقیش هم کردیم و طبیعت امتثال امر با یک بار امتثال محقق شد و اسقاط تکلیف شد. نه آقا و هو الکره میگن اینجوریه یه بار یه چیزی میگه برای دفع شبهه بگی ما صدق کرد دیگه مبارزه صدق کرد ما فداکاری فرمود و هو الکره یه بار دوبار نیست مکرر باید خودتو به خطر بندازی مکرر باید بیاد دفاع کنی وقتی همه خفه شدن همه ساکت میشن مکرر باید فداکاری علمی و عملی بکنی خطرپذیر باشی و هو الکره این روایتو همجوری نخونیم ردشیم با همون دقتی که تو بحث طهارت نجاست و طواف و غسل و دماء ثلاثه و اینا روی یک کلمه یک روایت میتونیم 30 جلسه بحث بکنیم و خیلی هم خوبه روی این هر کدوم از این کلمات باید 60 جلسه بتونی بحث کنیم فقه سیاسی اینا فقه حکومتی فقه اجتماعی فقه اصلاح نظامه فقه نظامسازی اینا هم در مرحله ساختار نظام هم در مرحله تکمیل نظام بعدم میفرمان فیه الحسنات تو این مبارزه و فداکاری است که حسنات اعمال حسنه واقعی هست و هم یکی نیست حسنات پی در پی میاد و البشرا بالجنه بهشت میخواید خطر کن جهاد میاد اسلحه تو بردار سلاح تو بردار جلوتر از همه طلبه باید به جنگه به شهید بشه ما زمان جنگ در 20 سال رفقا بودیم که همیشه اصلا برامون بود قرارمون بود تفش در نفر به خصوص نزدیکتر ما باید بریم خطرناکترین گردان و واحد جلوی ستون خدشکن باید حرکت کنیم ما معمولا جلوی قواسا جلوی ستون هم چند تا طلبه بودیم و بیشتر اون رفقای هم نصفشون هم شهید شدن بقیه هم اغلب مجروح شدن و یا تو درس و بحث بودن یا تو جبهه بودن حالا الان جنگ اونجوری نیست جبهه دیگریست یعنی آقا یه وقت کسی درس و ادبیات و فقه و اصول بخونه بدون تعهد اجتماعی سیاسی یه وقت اینا رو میخونی اینا هدف نیست که همطور که میگن هنر برای هنر درست نیست باید یه هنر هدفش چیه هنر باید برای عدالت برای توحید برای اخلاق باید بشه هدفی داشته هنر برای هنر یعنی چی فقه برای فقه هم همینطوره فقه برای فقه ما فقه میخونیم که بهمون میگن فقه اصول برای اصول مثل که پزشکی برای پزشکی نه آقا پزشکی برای خدمت به خلقه کل این ما و زندگی و درس و بحثمون وسیله است هدف نیست ما طریقیت داریم موضوعیت نداریم روحانیت و حوزه هدف نیست وسیله است هدف توحیده هدف قسط و عدالته ما باید سرباز اون جبهه باشیم نه که سرباز خودمون باشیم دکون برای خودمون باز کنیم فیه الحسنات و البشرا و الجنه بعدم میفرمان بعد الشهاده دلم میخواد هیچ کدوم به مرگ طبیعی نمیرید خود از تعمیر میفرمان که اصلا من اگه تصور کنم به وقتی قرار تو رخت خواب بمیرم برام قابل تحمل نیست مرگی جز شهادت رو نمیتونم در مورد خودم تصور کنم اینا رهبران ما ولایت قدیر سقیفه فلان همش سر این ای آدمه این آدم اینجوریه و به رزق قدن عند الرب و الکرامه اگر رزق ویژه در محضر خدا و کرامت میخواید باید اینقدر مبارزه کنی که بکشند اینقدر تو مسیر دفاع از توحید و عدالت باشی که کشته بشی بعد فهمود یقول الله عز و جل لولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا زندگی حقیقی اونه بعد از شهادته به پیامبر اکرم بفرمان که چیکار کنیم خدا ما رو مطمئن باشیم دیگه خدا ما رو دوست داره عاشق ماست ما عاشق خداییم او هم ما رو دوست داره قبول داره فرمود ان احب الاعمال الى الله عز وجل فرمودن سه تا حرکت رو باید با هم داشته باشی یکی از صلات رابطه تو با خداوند باید تعمیق و تصحیح و تکمیل کنی دو البر رابطت با مردم به مردم خدمت کنی میری تبلیغ فقط منبر نرو بین اون ساعاتی که اونجا هستی روز شب پاشو برو خانواده فقیر یتیم مریض گرفتار مشکلی هست دعوایی دارن با هم جادهشون خرابه خودت برو جلو را بیفت انبیا اینجوری بودن اصلا انبیا شغلشون سخنرانی نبوده انبیا بیشتر کاراشونو با سخنرانی پیش نبردن با اعمال و سلوکشون پیش بردن فهمیدن یک صلات رابطه تو با خدا دو بر خدمت به خلق نیکی مشکلات مردم حل کن سه الجهاد خودتو به خطر بنداز فداکاری کن فقه جهاد. خب اینا خیلی مهم و معنا داره. آقا حب و عشق، حب اهل بیت، خب اصلا همینه، کسی که حب اهل بیت داره در راه اهل بیت باید فداکاری کنه. نون اهل بیت رو میخوری، خب چوب اهل بیت هم بخور.